سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
با عرض سلام و ادب خدمت حضار محترم و تمام دوستان و میهمانان ارجمندی که از طریق لینک فضای مجازی در جلسه ما حضور دارند و خیر مقدم ویژه‌ای خدمت ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و معاونه پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. جلسه‌ای که در خدمتتون هستیم همچنان که در پوسترهای اطلاع رسانی اعلام شده با عنوان جنبش نرم‌افزاری حکمرانی در قرآن از سلسله پیشنشست‌های چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی حکمرانی متعالی است که مقرر بود در 26 ماه جاری برگزار شود ولی به دلیل برخی ملاحظات به ماه آتی موکول شد و انشاءالله در 26 تیر ماه برگزار میشه. من یک مقدمه بسیار کوتاه عرض میکنم با توجه به اینکه وقت هم گذشته، بیشتر از بیانات استاد محترم استفاده خواهیم کرد. قبل از اینکه این مقدمه رو شروع کنم لازم به ذکر هست که این نشست و پیش نشست اون همایش به همت گروه قرآن و مطالعات اجتماعی دین وابسته به پژوهشکده اسلام تمدنی زید پژوهشکده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز مدیریت حوزه علمی خراسان و مرکز آخوند خراسانی برگزار میشه. گروه قرآن و مطالعات اجتماعی بالغ بر سه دهه هست در حوزه مطالعات تفسیر اجتماعی مشغول به مطالعات و پژوهش‌های متعددی بوده که این آثار در قالب کتاب‌ها، مقالات، نشست‌ها، کلیپ‌هایی که به همین منظور تنظیم شده کار آغاز کرده و در نوع جدید این مطالعات و فعالیت‌های پژوهشی به ابتکار پژوهشکده اسلام تمدنی عنوان جنبش نرم‌افزاری در واقع افزوده شده که در واقع از این دستاوردها گذشته و دستاوردهای آتی بتواند حضور گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف داشته باشه. البته در این نشست ما با بحث تفسیر اجتماعی حکمرانی در قرآن از اون گفتگو می‌کنیم، در گروه های دیگه به مناسبت موضوع اون در واقع رشته مطالعاتی کارهای صورت میگیره با عنوان جنبش های نرم افزاری که در قالب 200 نشست 1000 برنامه که هر کدوم از گروه های چهارگانه اینها را اجرا بکنن، خب بالغ بر 4-5 هزار برنامه خواهد شد به امید خدا و به فضل الهی انشاءالله. بنابراین در این نشست ما به بحث حکمرانی در قرآن با استفاده از داده‌های علوم سیاسی که می‌تواند بخشی از حوزه علوم اجتماعی در معنای گسترده آن باشد و دانش قرآن پژوهی و تفسیر اجتماعی در این زمینه صورت خواهد گرفت. این مقدمه بسیار کوتاه فکر می‌کنم برای جلسه ما کفایت بکنه. من بیشتر از این وقت عزیزان رو نگیریم و تقاضا میکنم از استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لجزایی عزیزان و کسانی که در فضای مجازی حضور دارن مستفیض بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل طيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم حاضر در جلسه و همینطور همه حضار گرامی و عزیزان حاضر در فضای مجازی و کسانی که بعداً صدای ما رو خواهند شنید. تشکر میکنم از بانیان جلسه، عزیزانی که زحمت کشیدن این نشست برگزار بشه. موضوع همطور که اعلام فرمودن حکمرانی اجتماعی از منظر قرآن کریم هست. یک بحث مختصر مفهومی انشاءالله راجع به حکمرانی خواهم داشت و بعد از اون به برخی از آیات قرآن کریم که مرتبط به بحث خواهند بود انشاءالله خواهیم پرداخت. حکمرانی از جنس فرایند هست. این تمایز اصلی و کلیدی که داره با بحث حکومت این هست که حکمرانی فرایندها رو مد نظر قرار میده. در حکومت جنبه ایستایی حکومت پررنگ هست، ولی در بحث حکمرانی پویایی رو داریم به خاطر اون توجه به فرایند در واقع راهبری و اعمال و قدرتی که صورت میگیره. منتها در خود حکمرانی با همین معنایی که عرض کردیم دو تا مرحله داریم یا دو تا دوباره نگاه داریم، یک نگاه در حکمرانی به معنای سنتی، یک نگاه در حکمرانی به معنای جدید و نوین. در حکمرانی به معنای سنتی نقش دولت ها خیلی پررنگه. تقریبا حکمرانی سنتی تمامی فرایندها رو ساخته دست دولت میبینه و دولت اونجا یک حالت استقلال و خودبسندگی داره، در حالی که در حکمرانی به معنای نوین دولت ها در سطح هم جهانی، منطقه‌ای و حتی ملی توسط حکمرانان دیگر به چالش کشیده میشن. من برای اینکه سریعتر از بحث بگذریم فقط مثال اینجا براتون میزنم. امروز یک سامانه مثلا مثل گوگل حکمرانی دولت‌ها رو در سطح جهانی به چالش کشیده. یعنی شما یه لحظه تصور بکنید که گوگل الان تصمیم بگیره که دسترسی مردم مثلا یه کشوری رو فقط به جیمیل محدود بکنه، یا یه تصمیم بگیره مثلا یک سکویی که شما رو گوشیتو نصب کردید این رو حذف بکنه که پیشم آمد مثلا یه مواردی در سالهای گذشته، میگه که من تشخیص دادم که این مثلا مضره، این نظر امنیتی ایراد داره، لذا با یه دستور میاد و حذف میکنه. تو در داخل کشورها شما ببینید مثلا یک سکوی، یک پلتفرمی مثلا اسنپ میتونه بیاد و فضای مثلا نه فقط حمل و نقل بلکه بسیاری از اشتغالات رو در اختیار بگیره. این در حالیه که شما میدانید مثلا لازم نیست خودش حتی یک اتومبیل داشته باشه. یعنی چیزی که اینجا عرضه میشه خیلی خوشم این فقط یک پلتفرم، یک سکوه دیگه، چیز آورده دیگری نداره دیگه. این یک بستری رو فراهم کرده برای اینکه آدمایی که اونا اتومبیل دارن، اونا امکانات دست اوناست، این فقط این بستر رو فراهم کرده، میاد اینجا ثبت نام هم میکنه، تازه هزینه هم باید بپردازه و اون کسی که داره این رو مدیریت میکنه مثلا شرکت اسنپ، اون فقط یک پلتفرم آورده وسط، دولتی هم نیست. یه مثلا راهنمای مسیر مثل بلد یا مثل نشان یا اون سیستم های مثلا خارجیش، یعنی این یک فرایندی رو بر بستر اون پلتفرم طراحی کرده و تمام مسائل رو داره هدایت میکنه یا کنترل میکنه. حالا خواهم گفت که دوتا رویکرد تو بحث حکمرانی ما داریم، رویکرد هدایت محور، رویکرد سلطه محور، کنترل محور. این اونجوری که بخواد بحث رو پیش میبره. پس در حکمرانی های نوین نقش بازیگران غیر دولتی داره روز به روز چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. بنابراین برای هدایت افکار عمومی، کنترل افکار عمومی، هدایت جامعه در یه مسیر خاص، نه بودجه های کلانی لازمه، نه امکانات زیادی لازمه، نه ساختمان های عریض و طویلی لازمه. کافیه شما فکر داشته باشید، ایده داشته باشید، این ایده خودتون رو تبدیل به یک سیستم بکنید. این سیستم رو وقتی در فضای اجتماعی باز کردید، دیگران اونجا اگه براشون نفع داشته باشه، اگه براشون نفع داشته باشه و حضور در این پلتفرم رو، اپلیکیشن رو، سکو رو، حالا هر اسمی مثلا میخواییم براش بگذاریم، حالا من از این بخش مثال میزنم چون دیگه برای همه ما قابل فهمه. مثلا شما هر چه تلاش میکنید که مردم از یه مثلا سکوی خارجی کوچ بکنن، هجرت بکنن، بیان مثلا توی یه سکوی داخلی مثلا کارهاشون رو پیگیری کنن، میبینید مثلا بعض وقتا موفقید، بعض وقتا موفق نیستید. اونجایی که موفق نیستیم میبینیم حال اینه که طرف میگه من اینجا که میام اون منافع من اونطوری که باید تأمین بشه تأمین نمیشه. یعنی کسی که ذینفعه اون اینجا داره با تی به خاطر تبعیت میکنه از این قدرتی که ایجاد شده. این قدرت دیگه، این از مقوله قدرته. پس تولید سیستم خیلی مهم میشه اینجا، تولید فرایند خیلی مهم میشه که شما از مبدأ تا مقصد بتونید فرایندها رو تولید بکنید، بعد اینها به خوبی هم کار بکنه، به خوبی هم خدمات بده به ذینفعان و ذینقشان و کنشگران. اونا میان از شما وارد سیستم شما میشن و اولین شرطی که شما اون پایین میگذارید اینه که این اکسپتر رو بزنه. یعنی کلی مطلب براش نوشتی که شما وقتی وارد این سیستم داری میشی، میخوای از این پلتفرم استفاده بکنی، بگو که من همه قوانین و مقررات شما رو هم قبول دارم. ما معمولا هم نمیخونیم که چی نوشته، درسته؟ این آی اکسپتشو من میزنم دیگه، ولی من پذیرفتم. خب تو کار دارم دیگه. بارها دوست داشتیم مثلا بیاییم از یک سیستم مثلا ایمیل ملی استفاده بکنیم، بعد دوباره دیدیم که آه نمیشه، باز رفتیم به همون جیمیل خودمون مراجعه کرد. پس تبعیت اینجا اتفاق میفته از سوی تابع هم اتفاق میفته. یعنی شما داری دنبال یه چیزی میگردی که اون نیاز شما رو برطرف بکنه. اصلا ما از دولت‌ها چرا حمایت میکنیم و اطاعت میکنیم؟ چون دولت ما رو حمایت میکنه دیگه. یعنی احساس میکنه یه نیازهای ما داریم، این نیازهای ما رو فقط دولت برآورده میکنه، پس از دولت اطاعت میکنه، او از ما حمایت میکنه. من میگم تقریبا همون چیزیه که دین برای ما تعریف میکنه. دین میگه تو بیا از خدا اطاعت بکن، خدا از شما حمایت میکنه. بعد برای اینکه این رو خوب برای ما تبیین بکنه میگه حواست هم باشه، یه روزی میاد که دیگه فقط اونجا خدا هست که حمایت میکنه، هیچ حامی دیگری جز خدا وجود نداره. اون کجاست؟ مالک یوم الدین. حواست به روز قیامت باشه. اینجا تو دنیا اگه الان فکر میکنی که خودت یه کاری هستی یا مثلا دیگران میتونن مثلا یه حمایت هایی از شما بکنن، ولی یک روزی رو شما در پیش داری به نام روز قیامت که اونجا مالک فقط خداست. پس این ساحت ها رو در نظر بگیرید. در همه این ساحت هایی که عرض کردم یک سیستم اطاعت حمایت اتفاق میفته. یعنی شما دین رو در نظر بگیرید، اطاعت حمایت. دولت رو در نظر میگیرید، اطاعت حمایت. یک بخش خصوصی رو در نظر میگیرید، اطاعت حمایت. میگه شما از این، یعنی اصل ادعا اینه، شما از این سیستمی که من برات طراحی کردم بیا اطاعت بکن، من پشتیبانی میکنم تا تو بتونی به اون چیزی که میخوایی برسی. پس رضایت شهروندان اینجا مهمه، رضایت بهره برداران مهمه. اینکه تبعیت از نوع تو باشه، اطاعت با رغبت باشه خیلی مهمه. یعنی اون سیستمی در حکمرانی جلوتر میافته که از نوع تبعیت اونجا از نوع تو باشه، از نوع اطاعت با رغبت. اطاعت یعنی پیروی با رغبت دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول. مثلا ماده تو پیروی با طیب خاطره، یعنی من کاملا یعنی راضیم به این تبعیت، با تمام وجود این تبعیت رو دارم انجام میدم و خودم این رو انتخاب کردم. از اینجا به یه تقسیم دیگری تو فضای حکمرانی میرسیم، حکمرانی سخت و حکمرانی نرم. مدل سنتی حکمرانی عمدتاً مبتنی بر حکمرانی سخت بوده، یعنی میخواسته که تبعیت رو با حکمرانی تقنینی، تنظیمی، کنترلی به وجود بیاره. هی قانونگذاری میکرده، هی مجازات تعیین میکرد اگر کسی از قانون مثلا اطاعت نکنه. شما مثلا مقررات راهنمای رانندگی رو در نظر بگیرید، به وقت میایید اصلاح ترافیک رو، اصلاح آمد و شد شهروندان در جاده ها رو و خیابون ها رو با قانون و مجازات میخواهید پیش ببرید. رفتار شهروندان رو اصلاح کنید با اصلاح نظام تقنینی، حکمرانی تقنینی. میگید اگر اینجوری کرد اینقدر جریمه میکنیم. بعد میگیم جریمه ها مثل این که مبلغش مثلا به اندازه کافی نیست، بازدارندگی نداره، میگیم بیاییم مبلغ رو بیشترش بکنیم. هی تو این دور اینجوری مثلا میفتیم. همین بحث حجاب و عفاف اخیراً کشور ما رو درگیر خودش کرد. الان چیزی که به نظر بسیاری از مسئولین ما رسیده اینه که آما باز یه قانون براش تصویب بکنیم. این میشه از مقوله حکمرانی سخت، یعنی قانون تو فضای حکمرانی سخت قرار میگیره. این که شما فرد مقابل رو میگید این قانون رو من تصویب کردم، اگه اجرا نکنی این مجازات رو در پی داره. این یه جاهای خوبه، یعنی یه جاهای ما چاره‌ای نداریم، باید این باشه، ولی بستگی داره شما چقدر از این حکمرانی سخت میخوای استفاده کنی. مثلا شما توی حکمرانی در خانواده، یه پدر مادر تو خونه، یه شبکه‌ای از آدم‌ها اونجا دارن زندگی میکنن دیگه، پدر هست، مادر هست، بچه‌ها هستن. یه وقت شما میایید خونه رو با حکمرانی سخت میخوای اداره کنیم، برای هر چیزی قانون. زندگی برای اعضا اگه بیش از حد شما از این استفاده کنی خیلی سخت میشه دیگه. ساعت 10 خاموشیه، ساعت نمیدونم 6 صبحانه هست، نمیدونم یه ذره این و این. اصطلاحی ما داریم مثلا میگیم من چه خبره پادگانه مثلا اینجا، خب اخلاق جایگاهش چی شد مثلا. خب یا خود زن شوهر مثلا میگه که هرچه قانون میگه، هرچه سیستم حقوقی میگه، اینو ما میگیم حکمرانی سخت. همین وقت شما میایید تو فضای حیا، تو فضای مثلا خجالت کشیدن، مثلا یه کسی خجالت میکشه یه کاری رو انجام بده، خجالت میکشه یه لباسی رو بپوشه، روش نمیشه، یعنی یه ادبی پیدا کرده روش نمیشه، مثلا یه حرفی میگه من مثلا اینجا یه کلمه من اونو نمیگم الان دیگه، مثلا یعنی عجب یه حجب و حیایی داره، یه عفتی داره، یه اخلاقی، یه ارزش‌هایی مثلا داره، یه مثلا رودربایستی داره. بعضی وقتا ما این چیزها رو تو فرهنگ خودمون مثلا یه جوری میگیم انگار مثلا بده، مثلا آقا من صریحم، من رکم، من مثلا همه حرفامو میزنم. خب معلوم نیست رک بودن همه جا خوب باشه، یه جاهایی خوبه ولی یه جاهایی مثلا خوب نیست، خیلی خوشم. پس چی شد؟ یه حکمرانی سخت داریم، حکمرانی سخت در فضای سنتی خیلی ازش استفاده می شده. لذا یه مشکلاتی رو هم مثلا به وجود می آورد، ولی در حکمرانی نرم سعی میشه که از ابزارهای سخت به اندازه استفاده بشه. اگر شما برای کنترل یک مجموعه، هدایت یک مجموعه ناگزیر شدید بیش از حد معمول قانون گذاری بکنید، میگیم اونجا کفه حکمرانی سخت به نفع، به ضرر حکمرانی نرم چی شده؟ سنگین شده. این بخش اخلاق اگر نادیده گرفته شد. بخش باورها و اعتقادات اگر نادیده گرفته شد یا کم وزن شد، خب حالا اینا رو برای چی گفتم؟ چون من میخوام بگم که در حکمرانی اجتماعی جواب این سوالات رو بدیم که چه الگویی از حکمرانی اجتماعی رو ما از قرآن میخواییم. یعنی در محضر قرآن وقتی قرار میگیریم، قرآن به ما میگه که الگوی حکمرانی اجتماعیتون چگونه باشه بهتره، یا سخت باشه یا نرم باشه، یا سخت و نرم باشه. این ترکیب و تلفیقش چطوریه، چه چیزهایی رو جلو پای ما میگذاره. قبل از اینکه این سوال رو جواب بدیم، یک نکته دیگر هم باید خدمت شما، یعنی واجبه که بگم، وقتی ما واژه حکمرانی رو با یه پسوندی به کار میبریم، مثلا اینجا الان میگیم حکمرانی اجتماعی، یا با جای دیگه مثلا میگیم حکمرانی فضای سایبر، حکمرانی مثلا خانواده، یا هر عنوان متعلق دیگری براش به کار میبریم، در واقع از سه بحث داریم صحبت میکنیم، ولی عبارتی که میاریم یه دونه است. یه در داریم، یک با داریم، یک بر داریم. یعنی حکمرانی بر فضای سایبر یه معنایی داره، حکمرانی در فضای سایبر یه معنای دیگری داره، حکمرانی با فضای سایبر یه معنای دیگری داره. یعنی سه تا بحث میشه. وقتی میگیم حکمرانی بر فضای سایبر، اینجا مقصود اینه، یعنی مثلا یک نهاد بالادستی مثلا شورای عالی فضای مجازی، مثلا یه دولت ملی در یک کشور، مثل یه قوه مقننه، یه قوه مجریه، این میخواد بگه که من سیاست هام رو نسبت به فضای مجازی میخوام اعلام بکنم، میشه حکمرانی بر فضای مجازی. من فضای مجازی رو اینگونه تو کشور خودم تنظیم میکنم، سیاست های کلانش اینجوری خواهد بود، در این صورت شما میتونی در کشور ما فعالیت داشته باشید. الان خیلی از کشورها تو دنیا دارن به این سمت میرن، مثلا اخیراً اتحادیه اروپا خیلی بحثای مفصلی رو تو این فضا مطرح کرد. میشه حکمرانی بر فضای مجازی. اما وقتی شما میگی حکمرانی با فضای مجازی، یعنی من میخوام بخشی از مشکلات کشورم رو از طریق فضای مجازی حل و فصل بکنم. من مثلا به اسنپ اجازه فعالیت میدم تا بخش حمل و نقلم مشکلاتش مثلا حمل. من پنجره واحد نمیدونم یا درگاه واحد اخذ مجوزها رو میخوام ایجاد بکنم برای اینکه اشتغال تو کشور رونق پیدا کنه، مردم پشت در این اتاق و اون اتاق معطل نشن، برای مجوز میخواد یه سامانه بیاد اونجا بارگذاری کنه به پس حکمرانی در، حکمرانی بر، حکمرانی با. حکمرانی در فضای مجازی دیگه مربوط میشه به خود زیر سیستم های فضای مجازی. حالا شما در مثلا این پنجره درگاه واحد تو اونجا میخوایید چجوری اون فرایندها رو تنظیم کنید. حکمرانی اجتماعی هم همین سه تا بحثو داره، حکمرانی در فضای اجتماعی، حکمرانی در جامعه، حکمرانی بر جامعه، حکمرانی با جامعه. سه تا بحث در واقع. ما اگر حکمرانی اجتماعی در قرآن کریم رو باز جامعهش هم مشخص بکنیم، تعبیر اجتماع که ما میگیم یک کمی عامه، شامل همه تقریبا نهادهای اساسی میشه، هم شامل نهاد حکومت میشه، هم نهاد اقتصاد، هم نهاد فرهنگ و تعلیم و تربیت، هم نهاد خانواده. اما جامعه وقتی میگیم یه کمی از اجتماع جلوتر میاییم. حالا وارد فرق تفکیک جامعه و اجتماع نمیخوایم بشیم، چون کسانی که این عنوان رو انتخاب کردن همچین مطلبی احتمالاً در خاطرشون نبوده، یعنی نمیخواستن همچین نزاعی ما اینجا داشته باشیم. اجتماع جامعه معلومه اجمالاً همون ارتکازی که ما داریم، نهادهای اجتماعی. اگر ما بگیم که حکمران این جامعه رو یه معنایی بکنیم، مثلا بگیم من مقصود ما الان جامعه مؤمنین است، مثلا یعنی در قرآن کریم یکی از اجتماعات و جوامعی که باهاش صحبت شده جامعه مؤمنینه، یا ایها الذین آمنو مثلا. یه وقت اجتماعات غیر ایمانیه مثلا، یا اهل الکتاب مثلا، تعالوا الی کلمة سواء، اینجا اجتماعات اهل کتاب، کل مثلا ادیان توحیدی مثلا منظور هست. پس این اجتماع رو هم باید یه قیدی بزنیم که کدوم جامعه منظور ما هست. اگر گفتیم جامعه مثلا مؤمنین، حالا اون ستا رو میتونیم اینجا معنا بکنیم، حکمرانی بر جامعه مؤمنین، حکمرانی با جامعه مؤمنین، حکمرانی در جامعه مؤمنین. حکمرانی در جامعه مؤمنین یعنی این که اون پیشنهادات، اون دستورات، اون قوانین، مقررات، اخلاقیات، باورهایی که خدای متعال برای ساختن جامعه ایمانی داره، این میشه حکمرانی در جامعه مؤمنین. خب جامعه مؤمنین رو چجوری از مبدأ تا مقصد میبره؟ این درون جامعه بحث مطرح میشه. اما اگر گفتیم که حکمرانی با جامعه مؤمنین، یعنی که شما بیایید از جامعه مؤمنین استفاده کنید برای امور حکمرانی دون، یعنی از این جامعه میشه تکیهگاه شما برای یه به اصطلاح بهره برداری هایی. و حکمرانی بر جامعه مؤمنین این سیاست هایی که شما حاکم میخواهید بکنید بر این جامعه. پس این سه تا بحث رو هم در نظر داشته باشید. ما الان این وقتی که داریم خیلی به ما اجازه مانور نمیده که توی بررسی هامون اینا رو یکی یکی بحث بکنیم، و من خواستم که کلیت و فهرست این بحث مفهومی خودمون رو داشته باشیم. یه آیه میخونم، بعد یه دسته آیات رو پیشنهاد میدم، البته نمونش رو خواهم خوند، ولی دیگه بقیه بحث اگه دوستان علاقمند بودن به عهده خودشون. آیه 25 سوره مبارک حدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. اینجا وقتی که شما آیه رو میخونید مراحل حکمرانی توحیدی رو اینجا میتونید ببینید. اول خدمتتون بگم که حکمرانی قرآنی حکمرانی مبتنی بر هدایت، نه کنترل و سلطه. حکمرانی نرم مقدم بر سخته. یعنی شما در مرحله اول وقتی که این رسول میاد انذار خودش رو شروع میکنه، انذار رو شروع میکنه، خطابش یا ایها الناس با قم فانذر، بحث انذاره، بشارت مال کیه؟ مال وقتی که طرف انذار رو بپذیره دیگه، بگه من ایمان آوردم، میگه حالا بشارت بهش بده که پس تو میتونی انتظار و توقع بهشت رو داشته باشی. بحث نرمه، بحث اعتقادیه، بحث باوره، یعنی این تصمیم باید بگیره که میخواد از خدا و رسول اطاعت بکنه یا نمیخواد این رو بپذیره. اگر آمد، پذیرفت، مؤمن شد، اون وقت تکلیف پیدا میکنه و حق پیدا میکنه. یعنی فرق میکنه خطاب یا ایها الناس با خطاب یا ایها الذین آمنو. در خطاب یا ایها الناس پیغمبر منذره، خب اگر این قبول نکرد چی؟ میگه لست علیهم به مسید، قبول نکرده دیگه، ایمان نیاورد، میخوایی چه کارش بکنی؟ ولی این خیلی ها اینا رو قاطی میکنن با هم ها. یعنی وقتی شما از جامعه مؤمنین صحبت میکنی، میگه که خدا متعال فرموده لست علیهم به مسیطر. لست علیهم به مسیطر مال جامعه مؤمنین دیگه نیست، این لست علیهم به مسیطر مال اون مرحله اوله که داره میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. این اگر نپذیره وارد جامعه مؤمنین، عضوی از جامعه مؤمنین بشه، دیگه اون بحثای بعدی اصلا پیش نمیاد، تو مرحله مشرک بودن مونده، تو مرحله طاغوتی بودن مونده، اصلا نیامده با شما، اینجا داره با شما می جنگه یا حالا نمی جنگه، هر مدل کافری که باشه طبق اون چه تو سوره مبارکه ممتحنه آمده. لذا میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اولین چیزی که رسول ما تو دستش هست با خودش میانه چیه؟ بیناته، یه چیزی که طرف برای طرف مقابل روشنگر باشه، این رو بتونه متقاعد بکنه که این رسوله، این فرستاده خداست، این از جانب خدا این پیام را آورده. و انزلنا، حالا این روی کرده نرمی که گفتم در ادامه باز روشنتر میشه، در واقع اگر اونم نگفته بود با همین ما میتونستیم بفهمیم، ولی ممکن بود کسی بگه که این بیانات نه اصلا از جنس نرم نیست، از جنس سخته، مثلا میگه ایمان میارید یا مثلا این عذاب رو بر شما مثلا فرود بیارم، چیکار میخواید بکنید مثلا. رضا بعدش میگه که و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، کتاب از ثبات برخورداره دیگه، کتاب از ثبات برخورداره و قدر متیقن اینه که شامل اون مجموعه های قانونی میشه، اون بخش سخت رو در بر میگیره. میزان هم حالا اینجا البته زیلینایی نمیخوایم وارد تفسیر بشیم، اختلافات زیاده که میزان چی هست، ولی هیچ اشکالی هم نداره که همه اون مصادیقی که میگن جز میزان باشه، یعنی شما بگو خود رهبری میزان است، خود پیامبر میزان است، حق میزان است، عقل میزان است، که خود مجموعه اینها با هم منافاتی ندارن. پس با حکمرانی نرم، با بحث نرم و سخت، اون بخش قانونیش که بعد از بینات آمد اون بخش رو هم در بر میگیره، یک آمیزه ای از سخت و نرم رو با هم داره. منتها خروجیش چی میشه؟ خروجیش هدایت مردم میشه، مردم میشوند بر پادارنده قسط، لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط، یعنی خروجی این هدایت میشه مردمی که عدل رو پذیرفتن و آمادن که قسط رو اقامه بکنن، یعنی فقط طرف مطالبه گر نیست، خودش حاضر اجرا هم بکنه، چون ما تو این بخش مطالبه تو جامعهمون قوی هستیم، یعنی همه میخوان بقیه به عدالت عمل بکنن حتما. خب اما تو اون بخش اول، حالا من خودم چقدر حاضرم حق دیگران رو ادا بکنم، قسط به معنای حالا دقیق کلمه، این محل بحثه دیگه، این ممکنه طرف خیلی به این قسمتش چیز نباشه. امام خدا رحمت کنه مثال میده، میگه این دزدام که دزدی میکنن بعدن میگن که دور هم جمع میشن میگن که به عدالت تقسیم کنید، یعنی اون آره خودش دزدی میکنه، ولی خود دزدها بین هم دیگه میخوان که عدالت مثلا برقرار باشه، اون بخششو کار نده. بعد از این هست، بعد از این قسمت هست، بعد از لیقوم الناس بالقسط هست که میگه حالا ممکنه که یه عده البته این مراحل رو همراهی نکنن، نخوان زیر بار قسط برن، بحث حکمرانیه یه کمی بگیم سخت‌تر شروع میشه. و انزلنا الحدید فیه بحث شدید و منافع للناس، یعنی این آیه یکی از آیات جامع توی بحث فرایند حکمرانی به نظرم هست. البته از این آیه استفاده های زیادی شده، مثلا بعضی ها از همین آیه تفکیک قوا رو هم استفاده کردن، سبت قوا اشکالی نداره، ولی این به لحاظ فرایندی وقتی ما داریم نگاه میکنیم حکمرانی مبتنی بر هدایت رو داره بیان میکنه. البته آخرش کنترل هم داره، منتها به عنوان ثانویه، یعنی اون زیرساختش اینه که رسول با کاری که میکنه عده‌ای به او لبیک میگن، به خدا ایمان میارن، میپذیرن که دستوراتی رو که خدا گفته اجرا بکنن، پس باورهاشون درست میشه. در حوزه تهذیب و تعلیم اینجا نبی موفق میشه. یعنی شما حالا از منظر یزکیهم و یعلمهم الکتاب هم که نگاه کنین، باز بینید حکمرانی نر و حکمرانی مبتنی بر هدایت مقدم شده بر حکمرانی سخت. این وقتی که تزکیه شد، وقتی که تعلیم کتاب و حکمت به او صورت گرفت، آماده اقامه دینه دیگه، یعنی اقیم الدین رو این آماده است که بپذیره دیگه، که شما باز آیه 13 سوره مبارکه شورا که خطاب به انبیاء اولوالعزم هست، که خدای متعال می‌فرماید ما به همه انبیاء اولوالعزم خطابمون این بود، حالا چه اوحینا چه وسینا، هر دوتا تعبیر اونجا داره، که اقیم الدین، دین رو شما اقامه بکنید. خب نکته ای که اینجا میخوام به عنوان نکته دوم اضافه بکنم اینه که بر اساس همین چیزی که در این آیه آمده، در حکمرانی قرآنی از اول حکمرانی دولت پررنگ اصلا دیده نشده، حکمرانی مؤمنین پررنگ دیده شده، و این چیزی که الان ما ازش خیلی خوب استفاده نمی کنیم. یعنی نقش مؤمنین در عرصه شما بگید سکوسازی، نمیدونم تولید پلتفرم یا هر مدل سیستمی که بخواد به گسترش و بسط هدایت در سطح جامعه کمک بکنه، اون طوری که انتظار هست شاید بگیم که نیست، یعنی اونجوری که قرآن کریم انتظار داره شاید بگیم نیست. مثلا یه بخش هایی داریم، مثلا شما هیئت ها رو دارید، در یه بخش خاصی از ایام هم مثلا فعال میشن، ولی بعد تعطیل میشن دیگه، یعنی بعد دیگه شما نقش آفرینی مؤمنین رو در جامعه ندارید. یک سوالی مطرح بکنم بعد این بحث رو باز بیشتر توضیح بدم، شاید بخشی از این بحث اجرایی نباشه، به فهم ما از قرآن کریم و دین مربوط بشه. ما وقتی که آیات رو میخونیم چجوری میفهمیم؟ مثلا همین آیه 25 سوره مبارکه حدید رو کرسه، لیقوم الناس بالقسط، آیا میشود اقامه قسط بکنن مردم بدون تشکیلات، بدون سیستم سازی؟ یکم برگردیم عقبتر، میگه که رسولان الهی که اومدن یکی از فلسفه های بعثتشون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه هست. خب سوال، آیا نبی اگه بخواد تزکیه مردم و تعلیم مردم رو انجام بده، این بدون سیستم امکان داره؟ یعنی پیغمبر بگه که من میخوام این رو انجام بدم دیگه، خدای متعال دستور داده دیگه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در سوره مبارک جمعه، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بگیم نه آقا این اصلا سیستمی نیست، این پیغمبر همینجوری میاد سراغ مردم یکی یکی، حسن آقا، حسین آقا، ولی تقیلن یکی یکی میگه که آقا من وظیفم اینه که شما رو برای قرآن تلاوت بکنم، بعد تزکیه بشی، آموزش بدم شما رو. الان به شما مثلا یه مقام موفق مثلا یه حکمی بده، بگه که برو مثلا فلان شهر مردم رو آموزش بده، برداشت شما چیه؟ یعنی من میرم توی اون شهر یکی یکی خلاصه وقت میذارم مردم رو دیگه باشون صحبت، خودم براشون کلاس میذارم خودم، و مگه شما چقدر میرسی؟ یعنی میشه اینجوری ما برداشت بکنیم؟ یا این خیلی طبیعیه، یعنی وقتی که داره میگه که خدای متعال به کسی به عنوان رسول خودش مأموریت داده که تو برو مردم رو آموزش بده، کتاب رو بهشون یاد بده، حکمت بهشون یاد بده که کارهاشون با سنجش باشه، با ارزیابی باشه، بعد تزکیه کن اینها رو، بگیم نه اصلا این مقصودش هیچ گونه سیستم سازی نیست، این پیغمبر هیچ سیستم سازی لازم نیست انجام. این به نظر میرسه که خیلی، یعنی اما شما نگاه کنیم ما چقدر آیاتو اینجوری میخونیم، چقدر اینطوری میفهمیم که باید برای انجام اون چی که در فلسفه ارسال رسول ذکر شده ما فرایند سازی بکنیم، سیستم سازی بکنیم، اون ایده رو تبدیل کنیم به سیستم بعد اجرایش بکنیم. بله هیچ اشکالی نداره شما وقتی که مأموریت پیدا کردی بری در یه شهری مثلا بی سوادی رو ریشه‌کن بکنی، اونجا که میری باید یه 4-5 تا آدمی پیدا کنی که با شما همکاری کنن که این سیستم سازی رو شروع کنی دیگه، یه ساختمونی، یه جایی، یه بالاخره، ولی اونا مقدمات اینه که شما اون سیستم رو شروع بکنی. ولی اگه شما بگی نه خیر توی این دستورالعمل که اصلا نیومده که شما برو سیستم سازی بکن، بذار من اینجا خودم یه خونه گرفتم و روزانه دیگه با آدم ها یکی یکی تماس میگیرم، بعد بعضی هم اظهار علاقه کردن، گفتن ما قراره که میخواییم آموزش ببینیم، براشون کلاس گذاشتم. به محض این که میخوایی یکی یکی بخوایی کلاس بذاری که تعداد زیاد شد، نه مجبوری بگی دهتاتون با هم بیه، خب یه پس یه کلاس میخواد، پس یه سیستم میخواد، یه تشکیلات. شما میگی این کلاسش جلوتره، اون یکی دیرتر مثلا ملحق شد، بعد ناگزیر میشی که از این کلاس اولی ها استفاده کنی برای آموزش اون سال بعدی ها، پس هی داره سیستم تولید میشه. این سیستم میاد رو دوش مؤمنین توی قرآن کریم. خب از اینجاست که شما با خطاباتی مواجه میشید، یعنی خطابات اولیه یا ایها الناس، یه خطاباتی داریم یا ایها النبی هست، یه خطاباتی داریم یا هر رسول هست، یه خطاباتی به اهل که خطابات ما، ولی از یه جایی به بعد یا ایها الذین آمنو رو ما داریم. حالا من فقط خطاب یا ایها الذین آمنو رو میگم، من بررسی کردم در قرآن کریم تمام آیاتش رو اینجا آوردم، بذکر 89 تا خطاب یا ایها الذین آمنو داریم، 89 تا کم نیست تا که خدای متعال مؤمنین رو مورد خطاب قرار داده. باز البته من به این توجه دارم که در یه جاهای خاصی منظور از مؤمن معصومین علیهم السلام هستن، مثلا در آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، خب اونجا و الذین آمنو معلومه مثلا یه به اصطلاح مصداق معصوم هست، با توجه به اینکه بحث اطاعت رو هم اونجا مطرح میکنه و بحث ولایت رو مطرح میکنه و قرائنی که در ادامه آیه هست، یا مثلا یک دو تا آیه دیگه، این توجه دارم. ولی اینجایی که داره خطابات یا ایها الذین آمنو رو مطرح میکنه، مقصود عموم مؤمنین هستن. این آیات رو که حالا ما نمیرسیم البته طبیعتاً 89 تا آیه رو بخونیم، ولی مثالهایی من ذکر خواهم کرد، بعد خودتون این بحث رو چون جمع اساتید و فرهیختگان هست میتونید پیگیری بکنید. این آیات رو اگه ما بستشون رو بررسی بکنیم، میتونیم یه خروجی بگیریم با عنوان دستورالعمل قرآن در حوزه حکمرانی اجتماعی به هر سه تا معنا، یعنی هم حکمرانی در جامعه، هم حکمرانی بر جامعه، هم حکمرانی با جامعه. ولی دو بخش از اینها، بلکه یکیش خیلی پررنگتره، اون حکمرانی با جامعه هست. یعنی خدای متعال در این خطابات عمدتاً داره میگه که شما که مؤمن شدی، شما که لبیک گفتی، شما که اومدی گفتی که سمعنا و اطعنا، بفرما، اینا مسئولیت های توه، اینا رو شروع کن انجام بده. خب حالا من اینا رو میخوام انجام بدم، چه جوری میخوام انجام بدم؟ آیا فردی میخوام انجام بدم یا برای اینا باید سیستم درست بکنم، تشکیلات درست بکنم، اون بسترها رو باید ایجاد بکنم؟ خب معلومه که میگیم امر به شیء امر به لوازمشم هست. چجور در بحث حج این رو متوجه شدیم که گفته خب حج برید دیگه مقدمه واجبم که واجبه دیگه، حالا ما باید مقدماتش هم انجام بدیم دیگه، باید بلیط هم بگیریم، نمیدونم تا فرودگاه هم بریم و اینا رو متوجه شد. خب اینجا هم همینطوره دیگه، امر به شیء امر به لوازمش هم هست. خب چند تا از این آیات رو با هم بخونیم تا بحثمون یه کمی مثلا عینی تر بشه. آیه 6 سوره مبارک تحریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قو انفسكم واهليكم نارا، ما میگیم این بحث حکمرانی خانواده رو اینجا داره مطرح میکنه. ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی قدر متیقنش اینه، ولی حالا تو بحثای تفسیری من از این آیه و آیات مشابهش بررسی کردم که کلن هر کسی که یک کسانی مسئولیتش رو به اصطلاح مسئولیت اونها رو این به عهده داره، یعنی عام‌تر از خانواده هم میشه با اون لحاظ آیات دیگه. او انفسکم و اهلیکم نارا، اهلیکم یعنی اون اعضای خانواده شما که مسئولیتشون با شماست دیگه، با شما اینا رو باید از آتش جهنم حفاظت بکنید. عامترش هم بگیری یعنی همه کسانی که زیر دست شما دارن کار میکنن. خب سوال، حالا ما اینا رو میخواییم انجام بدیم، میشه بدون نهادسازی امروز، حالا گرم در گذشته میشده انجام داد، امروز میشود؟ یا این مدرسه خاص خودش رو میخواد، این پارک درستی میخواد، نمیدونم فیلم مناسب خودش رو میخواد، رسانه مناسب خودش رو میخواد؟ یعنی فقط الان ما بگیم اصلا 89 تا آیه نمیداشتیم، همین یه دونه آیه رو میداشتیم، مؤمنین دور هم جمع شن، آقا ما برای این آیه چیکار کردیم؟ فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. الزامات این آیه چیه در حالا فقط فضای خانواده؟ بعد ما الان مسئولیتمون اینجا چی میشه؟ بعد چون امره، آیا ما نباید یه کاری انجام بدیم؟ بعد دولت اسلامی یعنی چی؟ این که من گفتم اینجا کفه مؤمنین رو سنگین کرده. من یه تحلیل، حالا این البته جای بحثش اینجا نیست، در قرآن کریم یه سطح عالی داریم، رهبریه، رهبری یه شأنش دولت سازیه، دولت سازی رو با اتکای به مؤمنین رهبری انجام میده. این لازمش اینه که مؤمنین احساس مسئولیت بکنن، اگر مؤمنین احساس مسئولیت نکنن رهبری چجوری با اینها دولت سازی بکنه؟ مثلا در حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام آسیب شناسی که ما اونجا داریم اینه، اون خطبه های نهج البلاغه شما ببینید، از خطبه ها گلایه هایی که حضرت داره، شکوایی هایی که حضرت داره، اون تعابیر مثلا تون مال چیه؟ یعنی جامعه ایمانی نداره یا تعدادشون خیلی کمه، یه چند نفری بعد هم که شهید میشن دیگه حضرت میفرماید اینا اما. یعنی یک رهبر الهی اگر امت متناسب با خودش رو نداشته باشه، حالا اون جامعه بهش رسید دیگه اونجوری، این دوچار مشکل میشه دیگه، چون اشتراک باور، اشتراک اخلاقی، اشتراک رفتاری بین رهبر و پیروان وجود نداره. اونا از یه سیستم اطاعت و حمایت دیگری دوست دارن پیروی بخواد و داشته باشن. رهبر مثلا یه سیستم دیگه ای رو میخواد مثلا پیشنهاد بده، تعارض در واقع پیش میاد. خب این آیه رو ملاحظه بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا، اینم گفتم که استحباب داره بگید لبیک دیگه، وقتی یا ایها الذین آمنوا رو میشنوی از آدابش این بوده بگید لبیک، یعنی خدا من فهمیدم مخاطب من هستم، لبیک. بله، کونو انصار الله. بعد نمونه تاریخی هم ذکر می‌فرماید که فقط هم مال شما نیست. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله، تا آخر آیه. فآمن طائفة من بنی اسرائیل و کفر الطائفة. یعنی اونی که ایمان میاره لازمه ایمان چیه؟ اینه که میشه جزء انصار الله، و الا ایمان طرف بگه من ایمان آوردم، ولی وقتی که میگی خب پس پاشو قیام کن در کنار رهبری باش، بگه نه دیگه این دیگه نمیشه دیگه. خب این میگه ایمان نیست دیگه. و کفرت طائفه، فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفه. کفرت طائفه اینجا یعنی این ندای حضرت عیسی سلام الله علیه رو لبیک نگفتن. اون که گفت من انصاری الالله، یه عده گفتن بله، یه عده گفتن نه. حالا اینجا ایمان و کفر، یعنی اون که تصدیقش میکنه خب میگه من هستم دیگه، اونم که میگه من نیستم، یعنی در واقع تو عیسی رو هم تصدیق نکردی دیگه. کفرت یعنی که تو اونم تصدیقت اونجا درست نیست، مثلا فکر ادعای زبانی بوده. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. حالا این دیگه نویده به تعبیر مقام معظم رهبری، که اون کسی که ایمان میاره میشه جزء یاران رسول الهی و رهبر الهی، ما کمکش میکنیم. صف آیه 14 بود. خب باز این الزاماتی سیستمیش که عرض کردم، ما میخواییم جزء انصار الله باشیم، باز تشکیلات اون فرایند رو میخواد، یعنی از لحظه جذب تا همراهی با رهبر، یعنی اون نقطه تمرکز هم نشون میده. این تشکیلات مؤمنین نگاهش به کیه؟ به رهبریه. بذار عرض کردیم هدایت محوره، به هادی توجه داره، به امام توجه داره، به ولی توجه داره، نه اینکه به یه رهبری موازی در عرض رهبری بیانجامه. نه، اون دیگه تشکیلات مؤمنین دوباره نیست، اون میشه تشکیلات مسجد ضرار وقتی که به رهبری موازی منجر بشه. یا مثلا این آیه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، تا آخر آیه سوره ممتحنه، همون آیه یک که شأن نزولش هم حاطب ابن ابی بلتعه هست، رزمنده ای هم برای خودش بود و خیلی نقش آفرینی هم میکرد، ولی چون زن و بچه رو گذاشته بود مکه، خلاصه خبر آماده شدن پیغمبر برای حمله به مکه هم یواشکی نوشت داد اون خانومه ببره برسونه به ابو سفیان، که حضرت مطلع شدن و امیرالمومنین علی علیه السلام و یکی دو نفر دیگه رو گفتن برید این نامه رو از این خانم بگیرید بیارید، که داستانش رو میدونید. خب یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، حالا شأن نزول که تخصیص نمیزنه که، بس دوباره عامه دیگه، مخاطب مؤمنینه، مؤمنین میخوان یعنی باید دشمن رو بشناسن دیگه، تا او رو با او همسو نشن، با او همجبهه نشن. حالا میخوان دشمن رو بشناسن، خب چجوری میشناسن؟ یه تشکیلاتی داشته باشن، این تشکیلات کار دشمن شناسی رو انجام بده، یعنی همون کار براءتی که میگیم اینجا اتفاق بیفته، کار تولیی که میگیم اینجا اتفاق بیفته. این آیه رو ملاحظه بفرمایید، آیه همون سوره ممتحنه آیه 10، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن، تا آخر. حالا این دیگه تشکیلات اینجا کاملا دیگه داره یه کار به قول امروزی اگه بگیم یه کار دولتی داره میکنه، یه کار امنیتی داره میکنه، یه کار اطلاعاتی داره. این خانوما که از مکه مدعی ایمانن پا شدن اومدن مدینه، میگن ما ایمان آوردیم، شما میخواید اینا رو به عضویت جامعه اسلامی و جامعه مؤمنات بپذیرید دیگه، یه بررسی بکنید دیگه. فامتحنوهن، باز ببینید این یه تشکیلاتیه که اصلا میشه جزء حکومت حتی اینجا، یعنی این که میگیم غلبه دستگاه های دولت اسلامی با این تشکیلات هاییه که خود مؤمنین باید اینها رو به وجود بیارن، هر کدوم یک مأموریتی رو بپذیرن، هر کدوم یک کاری رو بر عهده بگیرن. خب من یکی دو تا آیه دیگه میخونم، بعد در خدمت دوستان هستم که از فرمایشات دوستان استفاده بکنم. مثلا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، سوره مبارک احزاب آیه 69، یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. شما نباشید مثل اونایی که جناب موسی رو اذیت کردن. خب یعنی رهبریتون رو اذیت نکنید، رهبری جامعه از سوی مؤمنین باید مورد حمایت قرار بگیره، مورد نصرت قرار بگیره، نه اینکه مورد آزار و اذیت قرار بگیره. خب شما همین امروز یه افرادی رو دارید که در بحث ایمان و اینا ادعای خودشون شاید اینجوری باشه که دیگه از ما که مؤمن‌تر نیست دیگه، بعد یه حرفایی طرف میزنه، یه یادداشتایی مینویسه که دشمنم اونطور حرف و یادداشتی نمینویسه. خب این چجور مثلا ایمانیه؟ تو چجور به موسی ایمان آوردی که بعد بهش تهمت هم میزنی؟ چون ماجرای یه تهمتیه دیگه. لذا در ادامه آیه میگه که فبرأه الله مما قالوا، خدا تبرئش کرد از اون چی که دربارش میگفتن. و کان عند الله وجیها، موسی در نظر خدا از آبروداران هست. این آیه رو ملاحظه بفرمایید، آیه 38 سوره مبارکه توبه دیگه نظامی شده، یا ایها الذین آمنو، حالا برای تبرک هم یه لبیک بگید از علما خلاصه حرف کشیدن سخت، الان دیگه ایام حج هم نزدیکه. یا ایها الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارزیتون بالحیات دنیا من الاخره فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. توبه 38. این بحث جنگ تبوکه دیگه. مسلمان ها تازه از جنگ طائف و فتح مکه و حنین و یعنی خیلی چند ماه خلاصه سرشون شلوغ بود، خیلی خسته کوفته، حالا برگشتن مدینه، فصل برداشت محصول خرما هم هست، هوا هم گرم. گزارشات از سرحدات امپراتوری روم میاد که مثل این که امپراتوری روم قصد حمله داره. حضرت اعلان عمومی میدن هر که میتونه به جنگ بیاد. بعد چیز نمی کردن، دعای نازل میشه که من شما ایمان نیاوردید، چتون شده وقتی که حضرتون دعوت میشه برای مشارکت در این قصه که بحث دفاع از جامعه اسلامیه دیگه، چسبیدید به زمین، چرا بسیج نمیشید، چرا حرکت نمی کنید، چرا اقدام نمی کنید؟ پس این ببینید تکلیف داره میاد رو دوش مؤمنین. پس مؤمنین مسئولیت ایجاد سیستم سازی در جامعه اسلامی رو برای تحقق دین بر عهده داره. پس اگر اینجور چیزی باشه، یه سری چیزها اینجا پیش فرض گرفته شده دیگه، یعنی این مؤمنین خودشونو ساختن دیگه، یعنی از این مرحله عبور کردن در واقع. بعد تخصص انجام وظایف رو هم یاد گرفتن، این بخش رو هم. بعد الزامات و امکانات اقتصادی انجام مأموریت رو هم براش تدبیر کردن، الزامات و امکانات فرهنگی انجام مأموریت رو هم براش تدبیر کردن که حالا میتونن بیان کار نظامی و اینا رو انجام بدن. اون آیه سوره ممتحنه هم که گفتم کار امنیتی و اطلاعاتی بود، اینا همه میاد رو دوش مؤمنین. این 89 تا آیه به نظرم وقتی که با هم دیده بشه، خب میدونید دیگه چه تراکم دلالتی همینجا اتفاق میفته. یه وقتی کسی میگه یه بار مثلا خدای متعال فرموده، میگه آقا یه بار، حالا البته ما در متون دینی میدونید این قائل به روش های سنخ شناسانه هستیم، یعنی کمیت مهم نیست برامون، یک موردم که باشه کافیه، یعنی مطلب یک جامعه دلالتی پیدا کنیم که دلالتش قابل دفاع باشه و ایراد استنباطی نداشته باشه، کفایت میکنه برای اینکه ما ازش استنباط بکنیم و حکم صادر بکنیم. ولی این 89 تا آیه به نظرم احتیاج به یه مباحثاتی با این منظر حکمرانی داره که حالا با این کار خوبی که در پژوهشکده اسلام تمدنی شروع شده و در مجموعه دفتر تبلیغات شعبه خراسان رضوی شروع شده و اهتمامی که در مجموعه بخش‌های مختلف دفتر توی این بحث هست با توجه به امتداد مسئله محوری دفتر در بحث حکمرانی، من گمان میکنم توی این جنبش نرم افزاری چی بود؟ اجتماعی قرآن، جنبش نرم افزاری اجتماعی قرآن، انشالله این بحث میتونه مورد مباحثه و بررسی قرار بگیره، یعنی ما ببینیم از این خطابات یا ایها الذین آمنوا، حالا این فقط خطابات یا ایها الذین آمنوا هست، دوباره آیاتی که تعبیر الذین آمنوا درش به کار رفته، خود تعبیر الذین آمنوا یعنی قطع نظر از خطاب، یعنی با حساب خطاب که من جستجو کردم 215 مرتبه در قرآن کریم آمده تعبیر الذین آمنوا، که حالا 89 بارش با همین یا ایها الذین آمنوا هست. این جایی که خدای متعال داره با مؤمنان صحبت میکنه و انتظاراتی که از مؤمنان وجود داره و نقشی که مؤمنان در طراحی فرایندها باید به عهده بگیرن تا اون نقش و تکلیف و مسئولیتی که خدا بر عهدهشون گذاشته رو انجام بدن، به نظرم احتیاجی به کار داره. من حالا فقط توی این جلسه مبارک در محضرتون با توجه به فرصتی که بود، البته اینجا اذان شما از قوم ما زودتر هم میشه بکنم، یعنی من ساعت رو نگاه میکردم تو ذهنم 12 بود ولی فکر کنم نزدیک اذان. برحال در خدمتون هستم، حالا هر چقدر که فرصت بشه شفاهی، در غیر اون صورت هم باز دوستان کتبی یا فایل صوتی به هر نحوی مصلحت دونستید من رو از نظرات خودتون مطلع کنید یا کارهایی که بعد میشه من هم بهرمند خواهم شد انشاءالله. البته ما تو جلسات حکمرانی در قرآن خب چند سال هست که این بحث رو تعقیب میکنیم، البته اونجا هنوز خطابات یا یا الذین آمنو رو بررسی نکردیم، یعنی این بحث رو اونجا هنوز بررسی نکردیم، ولی این دغدغه من هست، یعنی میخوام بگم پروندهش بازه، انشاءالله به من نظراتتون کمک میکنه که بحث رو بهتر پیش ببرم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار در خدمتتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل
خب با عرض خسته نباشید و خدا قوت خدمت استاد محترم و همراهی فرهیختگان ارجمند حاضر در جلسه و عزیزان در فضای مجازی و به ویژه از حضور فاضل ارجمند برادر عزیزم جناب آقای حساری مدیر محترم پژوهش و توسعه علمی معاونت آموزش و پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمی خراسان و دمرنج فرمودن. خب ظاهرا پیشخوانی قرآن هم آغاز شده، نمیدونم فرصتی هست که در حد خیلی مختصر اگر دوستان پرسشی تکمیلی به فرمایشات استاد داشت دارن و یا میخوان تره بحثی رو حتی شده به صورت خیلی مختصر بفرماین، من تلفن رو به در اختیار اونها قرار بدم و الا در یک فرصت مناسب باز انشاءالله مباحث رو دنبال کنیم. عزیزان کسی اگر اعلام آمادگی میکنن بفرماین. فکر میکنم بله آقای دکتر علمی حسینی در خدمتون هست.
سلام
علیکم.
تفکیکی انجام دادید نسبت به حکمرانی سخت و نه در قرآن و اینکه مجلس و شتاب یا مهنراس یا یایان لزین آمنوس خواستم بدانم که اون قسمت رو یایان لزین آمنو باز قائل به تفکیک سخت و نرم هستید و کلا سخت مقابل حکمرانی با جامعه مبینی
هر دوتا هست. هر دوتا هست. یعنی معمولا این آیات رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که خدای متعال اونجایی که یه قانون بیان میکنه قبل و بعدش محفوف شده به یه سری مباحث اعتقادی و اخلاقی. خیلی جالبه، یعنی امروز هم اتفاقا تو بحث های حکمرانی آخرین نظریاتی که داریم اینه، میگن که شما برای حل مسئله به یک رشته و متخصصان یک رشته و یک رویکرد بسنده نکنید، این جواب نمیده. اگر رویکرد حقوقی اتخاذ میکنید حتما رویکرد اخلاقی هم در کنارش باشه، حتما رویکردهای دیگر رو هم مثلا روانشناس هم باشه، جامعه شناس هم باشه، حوزه متخصصان مدیریت هم باشن به شکل بین رشته‌ای و میان رشته‌ای و اینا با مشارکت اساتید رشته های مختلف حل مسئله بکنه.
بیشتر لازم اون آیه لسته مسیزه نکنه که بعد ان میتونیم بگیم دامنه این آیه فقط صرفا جامعه در واقع الهنداز هست کامل بنیم،
یعنی وقتیه که هنوز نظامات ایمانی شکل نگرفته، یعنی شما اونجایی که دارید با یه جامعه صحبت میکنید که اون جامعه جامعه شرکالوده، هنوز به شما ایمان نیاوردن، خب دیگه اونجا شما چیزی دیگه، یعنی بیش از انذار اونجا کار دیگه شما نمیتونی داشته باشی. اما وقتی که جامعه اسلامی تشکیل میشه اینجا دیگه میگه یا ایها الرسول یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، یعنی اینجا بحث حفاظت از جامعه اسلامی یا تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و میگه از سارق و سارقه فقطوا و ایدیهما زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مات جلده، یعنی دستوراتی داره که اینا از جنس سخته، قانونه، اگه کسی هم رعایت نکرد و ثابت شد بر او. منتها شما همین جایی که میگه از زانیت و زانی کل واحد فجلدو کل واحد من هما مهت جلده، بلا فاصله یه بحث دیگری رو مطرح میکنه. یه جلوی اتهام زدی رو هم باید بگیری، بحث افق رو مطرح میکنه. بعد اونجا چند تا توبیخ داره خدا میتونه، میگه که چرا وقتی این حرف رو شنیدی نگفتید که درست نیست؟ به تعبیر طلبگی، چرا اصالت تو سه جاری نکردی؟ چرا نگفتید ما حق نداریم در این باره تکلم بکنیم؟ این چند تا چرا اونجا مطرح میکنه. بعد این چرا برای اینها حد جاری نکردید؟ یعنی شما میگه چهار تا شاهد باید بیان، چنین چنان و الا، یعنی اون قانون رو گفت، حالا از این طرف هم با یه کسی هم که بخواد تهمت بزنه، یا تا اونجایی که میگه که کسانی که دوست دارن این حرف ها شیوع پیدا کنه، اینا خیلی، یعنی بعد وارد بحثای انکه هل ایام منکم مثلا راهکار راه میده، مجرد دارم بفرستید. حالا اونجا ایام میگه یعنی خانم های بی همسر، البته انظر لغوی تأکید اینطوری داره. بعد وارد بحث نور میشه، الله نور و سمان، نمیخوای نورانی بشی؟ دنبال این نور بگردید. این نور فی بیوت نزن الله و انطور فعویت گرفیه، تو اینجور خانه هاست. بعد خروجی این خانه های نورانی میدونی چی میشه؟ رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. بعد اونجا میرسونه این اتفاقا به حوزه حکمرانی، میگه که اگر این اتفاق نیفته، این اتفاقاتی که گفتیم، اگه خانواده درست نشه، خانواده نورانی نشه، میگه اینا اطاعت پیامبر رو نمی کنن. یعنی خروجی های خانواده های ظلمانی نتیجهش این میشه که وقتی علا امر جامع با پیغمبر هستن، این امر جامع تو سوره نور آمده دیگه، میگه که ول میکنن میرن. در حالی که وقتی با پیامبر هستید سر یه امر عمومی، امر اجتماعی، نباید بدون اجازه پیغمبر صحنه رو ترک بکنید برید. مؤمن باید مثلا حضور ده. حالا این سوره نور مثلا یه بسته کامله، شما میبینید اخلاق توش هست، اعتقادات توش هست، سختش هست، نرمش هست، خانواده هست، ارتباط خانواده با خروجی و اون مسئول و بحث حکومت و حکمرانی، تمام اینا که من با عنوان حکمرانی خانواده چند جلسه هست همین بحث سوره نور رو با دوستان مباحثه کردم. خواهش میکنم.
ببخشید، با توجهی که باید در واقع اذان گفته میشه و وقت نماز هست، من به همین مقدار اکتفا کنم و مجددا تاکید بکنم این پیشنشست همایش بین المللی حکمرانی متعالی است، حکمرانی متعالیه. و ان شاء الله فرصتی باشه در جلسات بعد با توجه به تخصص حضرت استاد و مطالعات سالیان متمادی که در این حوزه داشتم، بتونیم اینجا مباحث مستوفا و درمان کاملتری رو در جلسات آتی داشته باشیم. من مجددا تشکر میکنم از حضرت عالی که قبول زحمت کردید، واردیدی رو و افراد متحمل زحمات شدید، فرما شدید، و تمام عزیزانی که در جلسه حضور پیدا کردن و پوزش و عذرخواهی میکنیم از این که فرصت نشد که بتونیم از فرمایشات عزیزان هم استفاده بکنیم. با این در واقع قولی که میگیریم انشاءالله جلسات عادی هم وجود داشته باشه، انشاءالله این در واقع نارسایی رو جبران کنیم که از فرمایشات عزیزان فقیفه حاضر در جلسه و کسانی که در فضای مجازی وارد شدن و دوستشان مباحثشون رو مطرح کردن این فرصت براشون فراهم نشد، خدا با ذکر صلوات و محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنیم.
من هم متشکرم از اللهم صلی Allah.